أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش سوم از پنجاهمین جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. شاید قبلا اشاره کرده باشیم این مورد به اصطلاح اداری جلسه رو، که بزرگواران فرض بر این است که با اعلام نام و نام خانوادگی شریفشون، با تمرکز در محیط مناسبی برای آموختن وارد جلسه می شوند و تا پایان جلسه رو تشریف دارند. اینکه گاهی متوجه می شویم که بزرگوارانی در حال خرید هستند، در حال آشپزی هستند، در حال امورات جاری خانه هستند، خصوصا اونهایی که بیرون از خانه تشریف دارند به هر دلیلی، این واقعا به معنای حضور در کلاس نیست. بزرگواران اگر برنامه هاشون قابل تنظیم نیست برای حضور و ماندن در جلسه تا پایان جلسه، به ناظمان محترم بفرمایند اونها رو از جلسه حذف کنند و نامشون رو از لیست پاک کنند تا ما مواجه با کسانی باشیم که با دقت به موقع تشریف میارن و به موقع هم از کلاس تشریف میبرن. منظورم بخش استثنایی که مثلا امروز در جلسه داشتیم نیست. اون قسمت قسمت اختیاری است. هر زمانی هم ساعتشو بگذاریم بر اون خورده ای نیست که کسی باشد یا نباشد در بخش مرور احکام. ولی برای قسمت های دیگه جلسه واقعا عجیبه که بعضی بزرگواران در جریان جلسه نیستند یا در میانه کار صداهایی میاد که نشان دهنده این است که ابدا تمرکزی در جلسه نیست. امیدوارم که به همین حد تذکر مجدد کافی باشه تا ما یا حضور منظم داشته باشیم یا به هر دلیلی بزرگواران رو به سید الشهدا بسپریم به شکل‌های دیگری، حالا یا از سایت یا از فایل‌ها یا از مطالبی که هست استفاده می‌فرمایند انشاءالله. خب، در راستای نکته هایی که پیرامون حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه عرض می کردیم، بر اساس جزوه شما رسیده ایم به نکته
86
که جلسه پیش نکته 85 رو مبسوط و در موضوع معیت با وجود مقدس حضرت سید الشهدا سلام الله علیه عرض کرد. در این جلسه و در ذیل نکته 86 چند نکته ای از نکات قرآنی و آیات مبارکات مربوط به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رو اشاره میکنیم. خاطر شریف بزرگواران هست و احتمالاً در جزواتشون هم ثبت شده است. گاهی به آیاتی که مربوط به سید و شهدا هست اشاره کرده ایم، اما بنا نداریم که در یک نکته همه آیات حسینی یا همه روایات مربوط به سید و شهدا رو بیان کنیم، بلکه مثلا اگر این نوبت چند آیه ای رو که مربوط به سید و شهدا است عرض میکنیم، ممکنه در 10 نکته یا 20 نکته دیگر مجدداً به عنوانی برسانیم بحث رو که آشناییمون با آیات مربوط به سید و شهدا سلام الله علیه افزون شود. تا اینجا یک آماری بگیریم، ضمناً نشان دهنده جزوات منظم و حضور دقیق بزرگواران هم هست. در چه نکته هایی ما به آیات مربوط به سید و شهدا اشاره کردیم و کدام آیات رو بیان کردیم؟ و کسانی هم که نمی دانند یا تسلطی ندارند زحمت بکشند در محضر قرآن قرار بگیرند تا آیاتی رو که عرض می کنم برای ما تلاوت کنند تا نکته هاش رو هم عرض کنیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
اون آیه هایی که در مورد جایگاه دنیا ما فیها گفته بودی؟
نه، اونا مربوط به سید و شهدا نیست، اونا در ذیل نکته های حسینی جلسه هست، ولی به آیاتی که مستقیماً مربوط به سید و شهدا بوده اشاره کردیم و مثلا روایت ذیلش رو آورده ایم. این منظورمون است. به عنوان راهنمایی بزرگوارانی که جزوه مکتوب شده جلسات رو دارند که ظاهرا سرکار خانم کاشانی زحمت کشیده بودند میتونن اون رو نگاه کنند. بزرگوارانی که آیات مبارکات قرآن رو به رنگ دیگری نوشتند، کسانی که عنوانهایی گذاشتند برای نکته هایی که گفتیم.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
ببخشید من فکر میکنم از آیات سوره فجر
احسن خب میشه یه توضیحی بدین چی گفتین؟
حقیقتا من نکاتی که نوشتیم قبلا تو نظرم نیست، ولی چون این آیات یه موقع مشخص شده بود تو ذهنم از این بابت، ولی الان تو یعنی جزوات و اون نکته‌ای که درش این روایت گفته شده من پیدا نکردم.
بسیار. ببینیم بزرگواران دیگر میتوانند کمک کنند. سلام علیکم. بفرمایید
من از اون جزوام به یه آیه برخورد کردم که شما فرموده بودی در مورد خلقت نوری حضرت سید و شهدا.
احسنت. آیه رو بفرمایید.
سوره فطر مگم نفخت و فیه من روحی که فرمودید که استخاره که میکنن که خدا نور هستش و از اون نور عنایت میکنه و اون روح رو اون نور رو در بدن مطهر سید و شهدا قرار میده. یعنی نور عظمت خداوند
هست. در چه شماره ای از نکته های حسینی اینو یادداشت کردین؟ یادتونه؟ بله، اون خلقت نوری رو خاطرم هست. میخوام ببینم شماره نکته رو اگر بفرمایید که بقیه‌ام تو جزوهشون چک بکنن. بسیار. دیگه بزرگواران دیگه
برش ببخشید استاد، اون آیاتی که مربوط به سوره مبارکه بنفش گفتم خدمت،
بله
45 گفته بودیم
در نکته 45. بسیار خوب، بزرگواران دیگه نگاه کنن ببینن، و اگر خاطرتون باشه این نکته رو گفته بودم که برخی از آیات و روایاتی که راجع به سید و شهدا عرض میکنیم بین امام حسن مجتبی سلام الله علیه و حضرت سید و شهدا مشترک است. اگر ما فضائل حضرت مجتبی سلام الله علیه رو بگیم ممکنه اشتراکاتی با از سید و شهدا داشته باشه، از این طرف هم همینطور، چون هر دو بزرگوار در یک رتبه خاصی هستند در نظام خلقت، بنابراین این اشتراک هم ممکن است درباره آیات و روایاتی که میگیم در مورد این دو بزرگوار باشه. خب تا اینجا پس نکته 45 و 49 رو دو تا از بزرگواران فرمودند که در اون به در هر کدام به آیه‌ای پیرامون از سید شهدا اشاره کردیم. دیگران این دو تا نکته رو پیدا کنن ببینن درسته یا نه، و اگر عنوانی هم براش قرار داده اید یا گفته ایم رو هم بفرماین مشارکت کنن تا با همدیگه جزوه‌مون تکمیل باشه، بعد بریم گام بعدی. برای نکته 45 و 49 چه نکته هایی رو یادداشت فرمودید خانم متین؟ لطف میکنی.
البته خب اصل این نکته که برمیگرده به روایت حضرت سلمان که پیغمبر فرمودن سلام متفرده که ای سلمان خدای متعال مرا از نور خویش آفرید، پس مرا ندا داد و من اطاعتش کردم.
بله.
و البته چند نکته قبلش بود که این برمیگرد به یکی از روایت ها دوباره. تو پنج نکته یادداشت کردیم در مورد این، یکی که اول بپذیریم که نکته اولش این بود که بپذیریم چیزهایی که در عالم درکی از اونها نداریم به مراتب بیشتر از چیزهایی که فکر میکنیم که میبینیم میدونیم، و نکته دوم بخش بسیاری از چیزهایی رو که ما نمیدونیم اساسا برای ما قابل درک نیست.
بله.
و نکته سوم بحث خلقت خدا و مراحل خلقت خدا از جمله مباحثی است که با عقل و تدبیر مثلا مگه یک کلاس خاصی نمیتونیم به اونها برسیم و باید حتما از منبع وحی باشه.
بله.
و غیر از منبع وحی نمیتونیم به اصلاحی پیدا کنیم. نکته چهارمتونم چهارمی هم که فرمودین این بود که ما نظام خلقت و مراتب وجود و اینکه اون بزرگوار از نور آن بزرگوار خلق شده یا هر دو از یک فرمودن اینها چیزایی نیست که ما بتونیم با عقل بشری خودمون درک کنیم.
بله.
و امکان خیلی چیزا رو در ذهنمون مادی کنیم تا مثلا بفهمیم مثلا یعنی چی از نور امام حسین دو و قلم رو خلق کردن.
آفرین آفرین.
و نکته پنجم هم با فرمودیم که خلق انوار مقدس اهل بیت از نور مقدس سید شهدا هست. گاهی هم عقل رو میپرسن مثلا چرا اینطور شده، چون خدای متعال این اراده رو فهمیدن و حکمتش مشخص شده.
احسن. بله، یعنی تیتری براش ننوشتید اونجایی که اینجا که من میبینم برای خودم نوشتم در ذیلش خلقت نوری امام حسین علیه السلام و روایاتی که ذیلش عرض کردن
قسمتی که شما فرمودید کمی که عرض کردم خدمتون از نور خدا خلق شدم و خدای متعال فرمودن بلاش نوشتم که تفکر کنید که تاکید جنابالی بود و خلقت نوری امام حسین.
بسیار خوب، همین پس عنوانش بوده خلقت نوری امام حسین علیه الصلوات و السلام. بسیار. آیه ای هم که درش اشاره کردیم شماره شو بفرمایید دوباره بزرگواران چک کنن.
آیه 29 بنفخت و فیه من روح.
بله، که در دو جای قرآن آمده است این آیه، یک در واقع یک بار در قرآن مطرح نشده، در دو جای قرآن آمده است و اختصاص به در واقع از سید الشهدا به معنای اینکه آیه ای در شأن حضرت سید الشهدا باشد نداشته. در ذیل اون روایاتی رو توضیح دادیم که راجب خلقت نوری از سید الشهدا و خلقت حضرات معصومین علیهم السلام در ادامه در واقع اون خلقت نوری بوده است. خب نکته دیگر که فرمودن نکته 45 بود. خانم محسنی فرمودن کدوم بزرگوار به اون اشاره کردن؟
بله استاد.
خب خانم محسن عنوانی که برای اون یادداشت کردید چیه؟
من عنوان یادداشت نکردم استاد.
خب یه توضیحی
بله.
یه توضیحی بفرمایید بقیه هم چک کنن.
روایت از امام صادق علیه السلام اینجور شروع شده. می‌فرمایند سوره بلفج را در نمازهای فریضه و نافله های خود بخوانید و در آن رغبت نمایید که سوره حضرت حسین ابن علی است، خداوند رحمتتان کند. ابو اسامه که ناقل روایت است میگوید این سوره چگونه از آن حضرت حسین است. می‌فرماید آخر سوره را نخوانده ای که میگوید یا ایتها النفس المطمئنه، منظور از نفس مطمئنه همان حسین ابن علی علیه السلام است. آن بزرگوار صاحب نفس مطمئنه راضیه مرضیه است و اصحاب او از آل محمد علیه السلام کسانی هستند که در روز قیامت از خدای بزرگ راضی هستند و خداوند هم از آنان راضی می باشند.
عنوان این نکته را هم اگر بگذارید سوره فجر سوره امام حسین علیه السلام که منطبق با روایت هم هست، یعنی تعبیر از صادق سلام الله علیه هم همین بود، این وقت درست میشه به عنوان در واقع سوره‌ای که راجع به سید الشهدا است و بعد که از حضرت میپرسه که ارتباطش با سید الشهدا چیست آیات پایانی این سوره رو میخوانند. اگر بزرگواران این روایت رو ننوشتن خان محسنی یه بار دیگه روایت رو بگن که اگر کسی جزوش ناقصه این رو تکمیل کنه و شماره نکترم بگید براشون بفرمایید میشنویم.
نکته 45
بله روایت بله روایت رو دوباره بخونید بزرگواران بنویسن اگر ندارن.
بله همونجور که فرمودید عنوان روایت رو گذاشتیم سوره فجر سوره امام حسین علیه السلام.
بله.
روایت از امام صادق علیه السلام سوره بلفجر را در نمازهای فریضه و نافله های خود بخوانید و در آن رغبت نمایید سوره حضرت حسین ابن علی است، خداوند رحمتتان کند. ابو اسامه که ناقل روایت است میگوید این سوره چگونه از آن حضرت حسین است. نمیدونم اگه دوستان میخوان یادداشت کنن که من آروم‌تر بگم.
حالا بگید اگر ناقصی دارن تکمیل میکنن، اگرم نرسیدن به نوشتن مجدد میپرسند.
میگوید این سوره چگونه از آن حضرت حسین است. میفرماید آخر سوره را نخوانده ای که میگوید یا ایتها النفس المطمئنه، منظور از نفس مطمئنه همون حسین ابن علی است.
سلام الله.
آن بزرگوار صاحب نفس مطمئنه راضیه مرضیه است و از آل محمد علیه السلام کسانی هستند که در روز قیامت از خدای بزرگ راضی هستند و خداوند هم از آنان راضی می باشد.
منبعش هم نوشتید؟
بعد نوشتم بهار جلد 44.
بسیار منتها اشکال نداره، حالا قابل سرچ کردن. خب پس تا اینجا اگر بزرگواران آیه دیگری را نیافتن، سرکار خانم نورشاهی شما یا اگر خانم کاشانی هستن، نمیدونم خانم کاشانی هستن یا نه، یا سرکار خانم مدرسی، باز اگر به عنوان ناظمان جلسه فکر میکنن آیه دیگری هست که بهش اشاره نشده است بفرماین. ضمناً ما تا اینجا یعنی در قسمت‌های پیشین جلسه دو تا تکلیف داریم. یک تکلیف مربوط به خواندن ماجرای تشرف مرحوم حاجی بغدادی خدمت امام زمان سلام الله علیه از کتاب شریف مفاتیح یا نجم الثاقب که پیشنهاد کردیم که بزرگواران این رو از رو اگر می توانند برای بچه هاشون، برای همسرشون، برای عزیزانشون بخوانند. اصراری بر این که حتما حفظ باشیم نیست، ولی اگر توانستند در خاطر هم بسپرند و در موقعیت هایی که امکان خواندن از رو نیست داستان رو تعریف بکنند و حکایت رو نیکوست، ولی فعلا تکلیفمان خواندن خودمان و از رو خواندن برای دیگران. این تکلیف یک ما. تکلیف دوی ما این که با توجه به این اهمیتی که در سوره فجر بوده است و احتمالاً قبلاً همین رو خواهش کرده بودیم، مجدداً بدون اینکه بگیم الان بزرگواران در طول یک هفته حتماً سوره مبارکه فجر را حفظ شوند، میگیم اونایی که میتونن حفظ کنن که خوب حفظ میکنن، اونهایی که نمیتونند یا نتوانستند حفظ کنند لطف بفرمایند روزی دو مرتبه بخوانند سوره مبارکه فجر را از رو، تقریبا یه صفحه و مثلا دو خط دیگه، روزی دو مرتبه بخوانند که این به حفظشون کمک کنه. ولی سرکار خانم مدرسی و سرکار خانم نورشاهی اول جلسه بعد منو یادآوری کنند که سوره فجر رو از داوطلبانی که حفظ هستن بپرسیم و اونهایی هم که حفظ نیستن لااقل روانخانیش رو بتونن به خوبی انجام بدهن. چرا این رو میگیم که حفظ بکنید سوره مبارکه فجر رو؟ برای اینکه وقتی میخواید سر نماز واجبتون بخوانید از حفظ بخوانید. این هم یک نکته احکامی دارد که انشالله در سیر بحث‌های احکامی بهش می‌رسیم. خب این شد تکالیفی که داشت. خانم نورشاهی یا خانم مدرسی، آیه دیگری هست که ما تا به الان اشاره کرده باشیم؟ اگر هست بفرمایید، اگر نه بله.
این که به اصطلاح چه جلساتی اشاره فرمودید به آیات، یکم فرصت بیشتری میخواد برای با. جستجو. ولی
بله،
نه که فرمودید من خب جزبه امروز هم جزبه کاملیه، ولی هیچ اشارهی به آیه نخختم روحی ندارم. یعنی یادمی که اون روز، یعنی حتی روایات رو اصلاح هم کردم، ولی هیچ اشارهی به اون آیه نیست. منظورم اینه که شاید تو جلسه دیگه بوده.
نه، من اصلا عرض کردم، گفتم اون آیه خاص مربوط به سید الشهدا نیست.
آها.
در واقع بله، فرمایش سرکار خانم متین رو من اصلاح کردم، گفتم درسته به اون آیه اشاره شده، ذیلش هم نکته هایی که فرمودن نکته های دقیق و درستی بود، ولی اون آیه خاص وجود مقدس حضرت نیست. به مناسبت ذکر کردیم و توضیحی راجبش دادیم.
بعد در جلسه 22 که فکر میکنم جلسه بعدی همون نکته 49 هست، من همونطور که برق میزنم اتفاقی دیدم نوشته شده که من نوشتم ادامه از جلسه قبل، اینکه خدای متعال از نور خود مخلوقات را خلق کرده به چه معناست، اشاره شده به آیه 29 از آیه مبارکه 29 از سوره هجر.
بله،
اشاره شده به یک آیه دیگر هم با همین مضمون داریم،
همین آیه و نفخت و فیه من روحیه که دو تاست، در سوره صادم هست اگر اشتباه نکنم،
هستن و باید دو محکمات ارائه شدن و اینکه به خاطر شرافت حجت های الهی علیه السلام چنین فرمودن و به خود نسبت دادن.
بله،
مثل اینجا را مثلا دوستان مثالی زدن که شما تایید فرمودید، من حتی اسمت مثلا نوشتم مثلا خانم فلانی.
بله، چقدر جالب.
فکر نوروزی مثلا فرمودن مثل مثلا ناقت الله شما فرمودین که بله درست.
بله این درست. پس شما تا در حدی که الان فرصت داشتید و تورق فرمودید نهایتا همون نکته 45 به عنوان یکی از آیات مربوط به سید الشهدا فعلا بیشتر در جزء بزرگواران نیست. حالا اگر به آیه دیگری اشاره شده در واقع به عنوان اصل مطلب نبوده. اینی که تا الان فهمیدیم درسته؟
بسیار خوب
الان تیتر میزنیم. تیتر قبلیمون هم الان با این تیتر مشابهت نداره که با هم تعارضی پیدا کنه. الان تیتر میزنیم برخی آیات قرآنی پیرامون حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که اونجا گفتیم سوره فجر سوره امام حسینه با این در واقع عنواناش و تیتراش یکی نشه. اگر هم احیانا بزرگواران گشتن و دیدن سرفصلی و عنوانی در این زمینه در جایی نوشتن در جلسه بعد بگن انشالله تنظیم میکنیم با هم. خب سرکار خانم اردهالی قرآن که در محضرش هستید باز بفرمایید سوره مبارکه فرقان 25 سوره قرآن. آیه 54 قرائت بفرمایید خانم اردهالی.
سلام علیکم.
من آیه بعدی هم بگم بزرگوار بعدی آماده بکنن. سرکار خانم رضوان حاجی شفیعی سوره مبارکه زخرف آیه 28. خب خانم اردهالی قرائت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
آیه 54.
بله.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا فجعله سحرا و کان ربک. ادامه بدم؟
نه همین آیه. ترجمه آیه اگر میتوانید بفرمایید اگر در ذیل قرآن شما ترجمه آمده یا خودتون میتونید.
او کسیست که از آب انسانی را آفرید سپس او را دارای نسب و سبب قرار داد و نسل او را از این دو طریق گسترش داد و پروردگار تو همواره توانا بوده است.
بسیار. ما آیه رو همینجوری که میخوانیم خب متذکر وجود مقدس سید الشهدا نمیشیم، ولی قرآنهای شما از اونجایی که در جای جایش آیاتی که در جلسات گفته ایم مربوط به حضرات معصومین علیهم السلام است علامت زده اید، خب ثقلین نیست دیگه. الحمدلله الذی هدانا لهذا و هو الذی خلق من الماء بشرا. او خدایی است که از آب بشر رو آفرید. فجعله نسبا و سحرا. بین این مخلوقاتش خویشی نسب و پیوستگی ازدواج رو قرار داد. و کان ربک قدیرا، و خدای تو بر هر چیزی قادر است. روایتی که الان ذیل این عرض میکنم خدمت شما در شرح اصول کافی صدرالدین شیرازی به نقل از منابع پیروان سقیفه است. حافظ ابو نعیم و ابن مغازلی هر کدام به سند خود از سعید ابن جبیر از ابن عباس چنین نقل می کنند: ابن عباس می گوید این آیه در حق پنج تن آل عبا علیهم السلام نازل شده. من شمرده میگم که یادداشت بفرمایید. بعد میگوید مراد از آب، اون ما منظور نور مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است که پیش از آفرینش خلائق بوده. ریشه خلق خاتم الانبیاست سلام الله علیه و علی اهل بیته. سپس در صلب آدم به ودیعه گذارده شد. خدا این مایع ریشه‌ای موجودات نیکوی عالم را در جناب آدم به امانت گذاشت. سپس از نسلی به نسل دیگر انتقال یافت. همینطور که افراد صاحب فرزند می شدند، این ودیعه الهی منتقل می شد به نسل بعد، تا اینکه به صلب عبدالمطلب رسید. تا رسید به جناب عبدالمطلب. یک غلط مصطلحی هست که بزرگواران می دانند. بعضی میگن عبدالمطلب، غلطه، عبدالمطلب درسته. سپس این نور به دو بخش تقسیم شد، جزئی به صلب عبدالله رفت که پدر پیامبر اکرم بودند و در وجود مقدس خاتم الانبیا تجلی یافت. جزء دیگر به صلب ابی طالب رفت که علی به دنیا آمد. برن که اگر نوجوانانی در جلسه تشریف دارند و بحث رو میشنوند یا مادران میخواهند روایت رو برای فرزندانشون بگن چگونه این رو توضیح بدن، مجدد این رو که قبلا اشاره کردم عرض میکنیم که خدای متعال اینگونه سنتش تعلق گرفته، اینگونه قوانین و نظام عالم رو طراحی فرموده که برای تولد فرزند دو نفر باید با هم وصلت کنند، خطبه عقد خوانده شود و یا به هر شیوهی که در هر آیینی هست اینها زندگی مشترکی رو با هم آغاز کنند و از حق متعال طلب فرزند کنند. خدای متعال اگر اراده فرماید به اینها فرزند می دهد. استثناءاتی هم در عالم مثل جناب مریم و فرزندشون حضرت مسیح قرار میدهد که به مردم بگوید کار دست منه، میشود کسی ازدواجم نکند و خدا به او فرزند عنایت کند، میشود اصلا کسی مثل جناب آدم و مثل جناب حوا بدون پدر و مادر باشند و خلق شوند. این نوع توضیحش برای اینکه اگر نوجوانانی بحثو میشنوند براشون روشن باشه که یعنی چی خدا این رو نسل به نسل منتقل کرد. جناب عبدالله و جناب ابی طالب پس از ازدواج از خدا طلب فرزند میکنند، خدا وقتی به اونها فرزندی میدهد این نور به فرزند اونها منتقل میشود. حالا اینجا مرحله آخری است که به جای انتقال دوباره نور به فرزند دیگری، هر دو تجلی خارجی پیدا می کنند و نور مقدس خاتم الانبیا و نور مقدس امیرالمومنین دنیا رو روشن می کنند. سپس باز این ادامه صحبت ابن عباس که داره وارد کلمه صحرا می شود با صاد، قرآن در مقابلتونه دیگه. سپس باز هر دو نور به واسطه ازدواج علی با فاطمه در هم آمیختند. این دو نور مشتق شده بود، پیغمبر و امیرالمؤمنین قدم بر این سرزمین خاکی نهادند، باز این دو فرزندانشون که با هم ازدواج کردند نوری به اشتراک آمد و اون نور، نور مقدس امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما است. پس این آیه به بیان روایات پیروان مکتب خلفا از آیاتی است که درباره حضرات معصومین پنجتن آل عباس که یکی از اون بزرگواران وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه است. سعلبی با سه سنخته و عین و موفق ابن احمد خارزمی از ابو صالح از ابن عباس همچنین از ابن مسعود و جابر و از انس ابن مالک و از ام سلمه و از براء ابن عازب نقل می کنند که این آیه در حق پنجتن آل عبا نازل شد. این هم در ینابیع الموده صفحه 118 آمده، بازم از منابع مورد نظر و احترام پیروان مکتب خلفا. بخوانند سرکار خانم حاجی شفیعی آیه بعدی رو که عرض کردیم.
آیه
8. بله.
شیطان رجیم و جعلها کلمتا باقیتا فی عقده
لعنه. ترجمهش رو بفرمایید.
و قرار داد این سخن را یک سخنی باقی در اینجا نوشته در نسل خود سخن ایماندگار شاید بازگرد.
بله. خدای متعال جعلها آن را کلمه جاودانی قرار داد، فی عقبه، در نسل او، لعلهم یرجعون، که بازگردن. این ترجمه ی آیه است. مراجعه میکنیم به کتاب ینابیع الموده صفحه 117. و در کتاب المناقب به نقل از ثابت صومالی، هر دو با سه نقطه، از علی ابن الحسین علیهم السلام، از جد بزرگوارشون امیر المؤمنین سلام الله علیه، که فرمودن آن را کلمه جاودانی در میان نسل او قرار داد و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه، یعنی خداوند امامت را تا روز قیامت در نسل حسین سلام الله علیه قرار داد. لعلهم یرجعون، تا زمان قیامت که همه در پیشگاه حضرت حق متعال حاضر می شوند، خداوند اون کلمه باقیه را که امامت در نسل حضرت سید الشهدا سلام الله علیه هست تقدیر فرمود. و این آیه اشاره به این جایگاه دارد. پس فی عقبه می شود نسل امام حسین سلام الله علیه، اشاره به یکی از فضائل سید الشهدا دارد که اختصاصی حضرت سید الشهدا است به نسبت وجود مقدس امام مجتبی سلام الله علیه، که خدا این گونه اراده فرمود که نسل امامت از فرزندان سید الشهدا باشد. سوره مبارکه الرحمن آیه پنج، سوره 55 قرآن، همچین آدم جیگرش حال میادا، سقلینی که به قرآن مراجعه میکنه، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. بخوانند سرکار خانم موزونی آیه 19 تا 22 از سوره مبارکه الرحمن.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید. خسته
نباشید.
سلامت باشید.
آیه
19 تا 22 سوره مبارکه الرحمن.
اعوذ بالله
من
الشیطان الرجیم. مرج البحرین یلتقینهما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما
اللؤلؤ والمرجان. پایان تلاوتتون صداتون قطع شد، من این آیه رو خواندم. خیلی ممنون. خب بریم ذیل این آیه. پیروان مکتب سقیفه، شواهد و تنزیل، جلد 2 صفحه 285. از انس ابن مالک. انس ابن مالک خودش یه داستانی داره ها. این انس هم خلاصه یه چیزیه در عالم اسلام. انس ابن مالک در تفسیر این کلام الهی میگوید دو دریای مختلف، یعنی علی و فاطمه، از آن دو لؤلؤ و مرجان خارج می شود، یعنی حسن و حسین علیهم السلام. همچنین در کشف الغمه ابن عباس می گوید مراد از این آیه علی و فاطمه هستند و برزخ میان آن دو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و از آن دو لؤلؤ و مرجان یعنی حسن و حسین بیرون می آیند. جانم حسن، جانم حسین، سلام الله علیه. تذکرت الخواص. بله بله بله. ابن عباس میگه مراد از این آیه علی و فاطمه علیهم السلام هستند و برزخ بین آن دو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و از آن دو لؤلؤ و مرجان حسن و حسین علیهم السلام هستند. شبیه این لؤلؤ و مرجان در قرآن آیه مشهور دیگری هم هست که امام حسن و امام حسین هستند، و تین و زیتون، و تین و زیتون. تین وجود مقدس امام مجتبی، زیتون وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه. اینجا هم همینه، لؤلؤ و مرجان که در آیه مبارکه می‌فرمایند مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. لؤلؤ وجود مقدس امام حسن ابن علی المجتبی سلام الله علیه، مرجان وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه. ثعلبی در تأویل این آیه اینا مصداق چه خوش باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران است، روایات در منابع پیروان امیرالمومنین که پره، اونهایی که چشم دیدن علی و اولاد علی رو نداشتند، اونهایی که در زمان پیغمبر و بعد از شهادت پیغمبر توطئه می کنند بر علیه خلیفه بلافصل پیغمبر، اونهایی که مثل سفیان سوری در مقابل مکتب اهل بیت خانقاه علم می کنند، اینا وقتی اعتراف می کنند به آیات حسینی قرآن، به آیات علوی قرآن، به آیات مهدوی قرآن، از این وجه مورد توجه ما قرار می گیره. و الا سفیان سوری کجا؟ ما هزاران سفیان سوری رو به یک لنگ کفش یه شیعه و پیرو امیر المومنین نمیدیم. ثعلبی در تأویل این آیه از سفیان سوری و سعید ابن جبیر نقل می کند مراد از آن دو دریا علی و فاطمه هستند. به به، برزخ محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این که از آن دو لؤلؤ و مرجان برمی آید یعنی حسن و حسین سلام الله علیهما. تذکرة الخواص صفحه 245. قرآن 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 بخوانیم، انتها قرآن ثقلینی، نه قرآن در خانه سفیان سوری، نه قرآن در خانه حلاج، نه قرآن در خانه ابن عربی، نه قرآن در خانه ارسطو و سقراط و افلاطون، قرآن در خانه امیرالمؤمنین و صاحب الزمان بخوانید، قرآنی بخوانید که اولش بگویید السلام علیک حین تقرأ و تبین، یا صاحب الزمان تو برای من بگو و آشکار کن معانی و تأویل های این آیات مبارکات. تا این قرآن خواندن مرا به درگاه خدا مقرب کند. قرآن خواندنم قرآن خواندن وهابی و وهابی زاده نباشه، قرآن خواندنم قرآن خواندن داعشی و داعشی زاده نباشه، قرآن خواندنم قرآن خواندن فلان عارف و صوفی که در مقابل مکتب اهل بیت مغازه باز کردند و مرید جمع میکنند و مردم رو به خود دعوت میکنند نباشه، قرآن خواندنم قرآن خواندن در خانه علی و فاطمه باشه. انشاءالله خدا لحظه به لحظه بر معرفت ما نسبت به قرآن و اهل بیت بیفزاید. انشاءالله خدا قرآن خواندنهای ما رو قرآن خواندنهایی با تبیین، با تأویل، با تدریس، با تبیین امام زمان همراه بکنه تا بفهمیم قرآن چیه و چه میگوید. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. قرآن ها رو بر دست بگیریم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، اونهایی که در خانه علی رو بستند که صدای علی به گوش جهانیان نرسه، کاش فقط می بستند. اونها که در خانه علی رو آتش زدند تا کسی جرأت نکنه بره سمت خانه علی و فاطمه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. إلهي أي فلك ديگر نگردي اگر دور سر حیدر نگردی، الهی ای نفس بی نام حیدر اگر رفتی تو دیگر بر نگردی. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. شريك مكونين پدر مادرا همه دوستداران سيد الشهدا رو، همه سیاه پوشان ایام فاطمیه رو، همه کسانی که به احترام حضرت محسن سلام الله علیه در طول تاریخ مجلسی برگزار کردند، لباس سیاهی پوشیدند، اشکی ریختند، کتابی نوشتند، جزوه‌ای توضیح کردند، دفاعی کردند، نفسی زدند. همه رو شریک میکنیم در آنچه در این جلسه نصیبمون میفرماید خدای متعال انشاءالله، و هدیه میکنیم به همه درگذشتگان و حقداران و ذوی الحقوقمون. سوره حمد چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.